میکنه شرایط برای این شرکت ها، بلکه سرکوبگره. متاسفانه باید بگم خیلی از تعداد زیادی هستن از این دانشون و جوانان عزیزمون که به جای اینکه این سیستم بزرگشون کنه تو سرشون زده.
بله.
و به خاطر قضیه این وضعیت نه خیلی خوب رو هم ما داریم که خب جده
و راز این دارین که باید اینجا جای خوبه. آقای دکتر استاد، خیلی متشکرم از شما. خیلی سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. به شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر نژاد نوری عزیز.
بله در خدمتیم.
این بحث استارتاپ ها و خلأ قانونی آقای دکتر رستازاد اشاره کردن، شما توی این حوزه میدونم، بازم میگم دوستان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واقعا توی چند سال گذشته متحول کردند این فضا رو، هر چند که حالا شاید یه جاهایی حداقل اتفاق نظر نداشته باشیم، مثل بحثی که چند هفته پیش من و آقای قادری فر توی همین برنامه داشتیم، ولی در واقع خدمت شما عرض بکنم که نمیخوایم منکر زحمات دوستان بشیم، اما این بحث قانون رو باید چه کرد؟
بله ببینید، اولا ترجیح میدم به جای استادا بگم شرکت نوآفرین.
بله.
چون مسبب فرنگستانه و این کلمه هم از بین خوده
با شما کاملا موافقم.
آره. چون داخل در رسانه ملی خوب فارسی رو پاس بده.
دقیقاً.
یک این، دو اینی که ببینید حالا اسم اینه گذاشتن شرکت نوآفرین، ولی اینا سابقهش از سال 1381 شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در واقع بنا شد و اساسش رسانه شروع شد و مرکز روش شروع شد. در اونجا بعضا دانش آموزان دانشگاهی و اینها ایده های محوری که داشتن اومدن شرکت های تأسیس کردن، اینا هم دستبندی کردن شرکت هایی که در مراکز رشد هستن، پیش رشد هستن، شرکت هایی که پارکی میشن. بعد قانون بسیار بسیار مهم حمایت از مؤسسات و شرکت های دانش بنیان در سال 89 تصویب و ابلاغ شد، اینها رو که وقتی که مثلا گواهی میگیرن تا 15 سال فعالیت هاشون معاف از مالیات هستند. و بعضی از این قضیه های این هست که الان هم خیلی از اینا دارن از این استفاده میکنن، یعنی میتونید آمارش رو دقیقا از به صلاح معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بگیرین که چی ها گفتن. ولی نکته ببینید اینه، ما الان طبق آمار رسمی میگم مثلا 4700 تا شرکت دانش بنیان داریم. خب
5005 تا.
بله
5005 تا.
خب حالا شده الحمدلله 5005.
خب آقای دکتر نژاد نوری هم قطع شد. آقای الیاسی
جان،
توی این حوزه استارتاپ ها شما با چه مواردی مواجهید؟
والا من خدمتتون عرض کنم، استارتاپ ها یا شرکت های نوپا یا نوآفرینی که آقای دکتر فرمودن، یه جلسه هم برگزار شد با ریاست محترم قوه قضاییه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، البته با تیم هاشون در جلسه مشترکی که داشتن قرار شد. خب این مجوزها یک دردسری هست، مشکل کشور ما نیست، برای این موضوع دردقه نیست، همه کشورها این دردقه رو دارن. مجوزهای بریر یه مانع هست که مانع کسب و کار محسوب میشه. خب در اون جلسه‌ای که بود قرار شده بود که عرضم به حضور شما که بیایم و شرکت‌های استارتاپ‌ها رو کمک کنیم، و در اداره ما اون اتفاقی که قرار بود بیفته اینه که استارتاپ‌ها در اول که اظهارنامه فایل می‌کنن، خب شرکت‌های استارتاپی اینا از همون اول عرضم به حضور شما سیستم اینا رو بشناسه، بسته های آموزشی برشون ارسال بکنه، بهشون کمک بکنه و اون بسته های حمایتی آموزشی که میتونه خیلی کمک بکنه به اینها در حوزه حالا نوشتن بحث از اختلاف که به چه صورت مدارک مستندسازی کردن که آقای روسازالو فرصت نشد، یکی از این همین زنجیره ها پتنت اتورنی ها هستن، وکلای اختراع هستن. خب میتونه خیلی کمک کنه. خب مثلا کشور سنگاپور اگه اشتباه نکرده باشه یه اداره‌ای تخصیص داده به این موضوع که 24 ساعته حل بکنه مشکل مجوز رو.
الو جناب شریفی.
خب فکر میکنم که ارتباط ما قطع شد با آقای الیاسی. هم آقای نژاد نوری نکته پایانی. بله. شما رو بشنویم قربان.
بله من عرضم اینه که از این 5005 شرکت ما داریم شرکتی که سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان به اصطلاح گردش مالیشه، نه سودش، گردش مالیشه، ولی تعداد کثیری از اینا حالشون خوب نیست، یعنی کسب و کارهاشون رو راه نیست، آدماشون دارن کارهای دیگه انجام میدن. مشکل هم فقط بیمه مالیات نیست، برای اینکه ما به اصطلاح بمونیم مشکل عمده بازار ایناست. یعنی محصول اینا بازار داره یا نداره؟ خب بازار چجوری ایجاد میشه؟ بازار مصنوعی که نه، ولی بالاخره الان مثلا خود دولتی ها یه سهم عمده خریدار محصولات هستن، یه سری چیزها از خارج وارد میشه، میزنه تو سر اینا، میگه آقا این کیفیت نداره، پشتیبانی نداره. خب اگه قرار باشه ما همیشه از خارج بیاریم، هیچ وقت اینا روش نمیکنن دیگه. و بعد مثلا نگاه میکنیم 5005 تا ایجاد میشه، اما عملا شاید مثلا 200 تا یا 300 تا فعال هستن، بقیه در واقع فقط اسمی از اینا هست به امید روزی که شاید یه اتفاقی بیفته، ولی دنبال کارهای دیگه هستن. الان همین اتفاقی که بعد کرونا افتاد، شما نگاه کنید این دستگاه های ماسک زنی رو کی درست کرده داخل کشور که الان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داره به اصطلاح تولید انبوه میکنه، الحمدلله رب العالمین نیازی کشور داره. این دستگاهش این شرکت های دانشمندان داخلی زده، یا ونتیلاتورها که الان مثلا در آمریکا و انگلیس این ور اون ور خودش یه بحرانیه، الان در داخل کشور ما اونقدر الحمدلله ساخته میشه که آمادگی صادرات براش هست، یا کیت فلان. اینا همیشه قاعده داشته، هیچ کدومشون رو یکیشون اگر شما تونستید انگوش بذارید که اینا شرکت های مرسوم و سنتی کشور.
همین چند روز قبل بود توی یکی از برنامه ها با همون شرکت دانش بنیانی گفتگو کردم که در واقع تونسته همه ی لایسنس های جهانی رو بگیره. خیلی نکته مهمی بود این که
بعد این نکته مهم ببین امسال سال چیه؟ جهش تولیده.
دقیقاً.
حالا ما نمی‌خوایم که بگیم کرونا چیز خوبی بوده، ولی برای ما پیامدهای مثبت بسیار بسیار زیادی داشته.
و اتفاقا آقای دکتر نژاد نوری، ببینید من امروز جای دیگری داشتم میگفتم، گفتم که عقب ماندگی و خدمت شما عرض بکنم که عقب افتادن از قطار حرکت جهانی یه چیزیه که خیلی از کشورها تجربهش کردن و یک سری از کشورها هم تونستن جهش رو ایجاد بکنن. اون جهش بعد از یک اتفاق تلخ، بعد از یک واقعه تلخ، بعد از یک بحران جهانی به وجود اومده.
دقیقا در دل سختی ها فرصت ها و جهش ها بروز میکنه.
ما مثلا با دوره در واقع بعد از جنگ جهانی دوم رو که مرور میکنیم، میبینیم خیلی از کشورها دچار آفت شدن، خیلی ها دچار مشکل شدن،
در حد نابودی.
ژاپن پیش رفت، آلمان پیش رفت، و حالا مثلا
این شهرش با خاک یکسان شد، یعنی اصلا دیگه یک نفر آدم هم دوش نبود.
دقیقاً. و تونستن برگردن، احیا بشن و پیشرفت بکنن. نمیدونم، من در واقع میخوام اینجوری بگم که یه جاهایی این بحران‌های جهانی، ما خیلی جاها به واسطه جنگمون، به واسطه شرایطی که داشتیم، به واسطه مشکلاتی که داشتیم، از این قابلیت و در واقع قطار و حرکت جهانی عقب افتادیم. اما از این بحران جهانی الان میتونیم بهره برداری بکنیم.
خدا خیرت بده.
به نفع خودمون.
نه در اصل داریم میکنیم. دقیقا. حالا میتوانیم نیست، واسه آینده نیست. مجوز صادرات کیتای تشخیصی داده شده. میدونی یعنی چی؟
بله.
یعنی که پیام بسیار 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 خوشحال کننده. یعنی نه تنها ما الان با توجه به اینکه خودمون هم درد سر و گرفتاری داریم داخل تامین میکنیم، بلکه میتونیم برای جهان صادر کنیم. بعد برند خودمونه، یعنی چیزی نیست که مثلا فرض کن چین و ماچین یا مثلا انگلیس و آمریکا به ما داده باشن.
دقیقا.
حالا ما تولید میکنیم و بعد حالا زیادی داریم مثلا به جای دیگه میدیم. نه، اصلا تولیدی خودمونه.
بله.
ونتیلاتورهایی که الان به اصطلاح تو کشور ساختن و داره نیاز داخلی رو جواب میده داریم صادر میکنیم. ماسکایی که انواع اقسامش، هم دستگاهش، این خیلی مهمه، دستگاهی که نانو الیاف میبافه مال خودمونه، یعنی طراحی ساخته شرکت، یعنی اون علمی که سرمایه گذاری کردیم، مدتی پاش نشستیم، غم غصهشو خوردیم، صبوری کردیم، الان داره نتیجهشو نشون میده. یعنی اگه شما بگید که اون شعاری که حضرت آقا فرمودن جهش تولید، حالا این چجوری ممکنه؟ همین الان یکیش دیدیم، یعنی الان در همین عرصه، البته خب کرونا باعث شد، ولی همین باعث شده که همه بسیج شدن. شما نگاه کنید آمار ما را مقایسه کنید، این مبتلایان و اینایی که به رحمت خدا رفتن، اینایی که به اصطلاح سلامتیشون رو بازیافتن.
من اتفاقا همین الانی که داشتم با شما صحبت میکردم روی مانیتور روبروم دیدم که آمار جهانی داره قید میشه. ما توی خدمت شما عرض بکنم وضعیت بهبود یافتگانمون دوم جهانیم به لحاظ درصد بهبود یافتگان. درسته اسپانیا اول بود ولی توی تعداد، منتها اسپانیا 53% بود، ما 79% بودیم. و در واقع میخوام بگم که توی این حوزه یا تعداد مبتلایانمون واقعا خب خیلی آمار قابل توجهیه.
این در واقع با نگاه به اینی که ما تا به حال، یا حداقل این که بنده الان 60 سال سنمه، حداقل 40 ساله دارم به اصطلاح کار میکنم تو جامعه، درست شد، ندیدم چنین فراگیری به اصطلاح بحرانی رو. یعنی این کشور تجربه اینو نداشت. اگر میخواست خودش جمع جور کنه باید خیلی بیش از اینا مثلا گرفتاری میکشید، ولی اینا رو ازش عبور کرد، به جایی رسید که این تهدید تبدیل داره فرصت میکنه.
دقیقا.
البته مردم ما خدا انشالله خیرشون بده، جزای خیر بده به پزشکا و پرستارای ما. امروز یکی از بچه ها که بچه قوم بوده، از همین متخصصین زیست فناوری اینا بوده، میگو من اولین کسی بودم که رفتم بعد از خبر اون آلودگی که در بیمارستان کامکار قوم بود، اولین کسی بود که رفتم اونجا. میگو تو راه که داشتم میرفتم به من پیامک میدادن، میگفتن آقا دکترها از ترس فرار کردن، پرستارها فرار کردن، هیچکی اونجا نیست، تو الان بری اونجا بدبخت میشی، بیچاره میشی. میگفت رفتم اونجا دیدم همه هستن. بعد حتی اونقدر که اون موقع
همه خیلی متعهدتر برگشتن سر کار.
بله، یعنی نایلون های مرسوم رو گرفته بودن همجوری دور خودشون پیچیده بودن ولی از کار در نرفتن.
دقیقاً.
خب این روی عظیم سیزه بدرم شما نگاه کن، مردم اصلا نرفتن بیرون. بله. چیزی که اصلا از دوران نمیدونم جمشید شاه چیه از اون موقع بوده تا حالا بیاد الان مثلا حرف گوش کنه. خب اینا فرهنگ متعالی این مردم رو نشون میده، وحدت مردم نشون میده، و بعد نتیجهش این میشه که الان شما میبینید ما اون کارهایی که کردیم، اون شرکت های دانش بنیانی که راه افتادن، امروز چه میدرخشن.
بله،
چه میدرخشن. در صورتی که مثلا صنایع سنتی ما هیچ کدومشون هیچ چیزی جدید برای عرضه نداشت. حد اکثر این که اومدن تولید مثلا مواد ضد عفونی کننده، خط تولیدشون رو باز با هدایت در واقع همین دانش بنیان ها طوری تبدیل کردن که در واقع بتونن نیاز داخلی رو جواب بدن، بحران در داخل کشور ایجاد نشه. وقتی که کشور ما به اصطلاح این بحث شیوع مطرح شد، فکر کنم تازه مثلا 25 تا یا 26 تا کشور دنیا گفته بودن که آلوده شده بودن. خب یعنی اون موقع یه حالت غربت داشت، هنوز آمریکا به اون معنی چیز نشده بود، مردم فکر میکردن حالا ما مثلا چه شده اینا. اما الان که تمام دنیا گرفته، اون کشورهایی که اون همه ادعا داشتن، و ایران وقتی که به این شکل شد، یک بخشش به نعمت فرهنگ متعالی، یه بخش هم همین شکرده داشت بنیانه که توانمندی خودشون رو نشون دادن. وقتی که بر دانش تکیه میکنی، در سر بزنگا و بحرانا میتونی پیش بری. اما من صحبتم اینه که ما اگر الان میگیم 5500 شرکت دانش بنیان داریم، آقای معاونت علمی، آقای عرضی که وزارت علوم شما که مسئولشون هستید، نمیدونم آمارشون دست شماست، بیایید بگید که چند تایی از اینا حالشون خوبه، و اگر مثلا 2000 تاش خوبه خیلی آمار عالیه. اما اگر اینطور نیست، مشکل چیه؟ مشکل فقط مثلا ثبت رسالا علائم یا مثلا حقوق مالکیت معنوی اینا نیست. بزرگترین مسئله ما بحث بازار اینا و این که به اینا اعتماد کنیم، شرکت نفت ما، وزارت نیروی ما، وزارت بهداشت ما، که الان من شنیدم وزارت بهداشت ما الحمدلله با حضور وزیر محترم آقای نمکی رویکردشون به سمت شرکت داخلی خیلی تقویت شده.
بله.
و اینها خب امید بخشه. ممکنه مثلا تو گامای اول مشکلاتی داشته باشیم، این دستگاه مثلا تولید ما ممکنه مثلا تو جا نقش ببیشه، خب اشکال نداره، خودمون داریم درست میگیم. ایشو حرف میکنیم بعد دستگاه بعدی ما اونچنان میشه که در دیهان.
ولی جوری هم نباید باشه که چرخ رو از اول اختراع کنیم آقای دکتر نجومی.
بله. خب نمیدونم همینطور هم هست. همی الان شرکت دانش بنیان مگه میرن مثلا فرض کنید از دانشگاه بنیادی شروع میکنن برای اختراع. اینا تمام دنیا رو دارن رصد میکنن.
بله.
الان تمام اخبار دنیا
دقیقاً منم منظورم همینه که این خبرها، این یافته ها، این اتفاقهایی که وجود داره همه رصد بشه.
آقای یوسفی من از شما سوال میکنم، اگه قرار بود این شرکت دانش بنیان ما چرخ از اول اختراع کنن، الان میتونستن ونتیلاتور بسازن؟
قطعا نمیتونستن.
الان میتونستن ماشینای تولید ماسک بسازن؟
قطعا نمیتونستن.
الان میتونستن کیت درست کنن؟
بله. ولی بعد یه جاهایی هم مراقبت هایی بکنیم.
آره.
که در واقع
من میگم اینا رو باید زیادش کرد.
با شما یعنی کاملا موافقم، ولی میگم یه جاهایی باید یه سری مراقبت هایی هم بکنیم که برداشت ها، سوء برداشت ها، حتی ممکنه این وسط کلاه برداری هایی هم اتفاق بیفته.
آفاره.
باید اونا رو جلوش رو بگیریم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر نجات نوری، متشکرم. جناب دکتر محمد مهدی نجات نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر و معاون سابق وزیر علوم تحقیقات و فناوری که با ما بودند. آقای مهندس سید مهدی میرصالحی، مدیر کل محترم دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر محمد حسین عرفان منش، مدیر محترم مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری و مدرس دانشگاه تهران، به شما هم سلام میکنم. آقای دکتر شب شما هم بخیر باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، دوست عزیز جناب آقای میرصالحی و شنوندگان محترم. امیدوارم که نماز و روزه ها مقبول درگاه خداوند باشه.
خیلی متشکرم آقای عرفان منش. من هم از شما هم از آقای میرصالحی عذرخواهی میکنم، منتها دوست داشتیم که شما هم یه بخشی از بحث ها رو بشنوید تا بتونیم با همدیگه بحث ها رو پیش ببریم و در جریان قرار بگیرید که ما راجع به چیا حرف زدیم. آقای عرفان منش، اول در مورد مرکز آموزش مالکیت فکری وزارت دادگستری بهمون میگین چیه؟ یه مقداری معرفیش میکنین؟
بله، این مرکز در سال در واقع 94 بعد از مصوبه هیئت محترم وزیران که به وزارت دادگستری مأموریت میده که با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری مجموعه منسجمی از آموزش ها رو برای کارمندان دولت و سایر ذینفعان که شامل بخش خصوصی هم میشه در واقع انجام بده و ما پیرو اون در سال 95 تفاهم نامه ای رو با سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو منعقد کردیم و آموزش های متنوعی رو از سال 95 شروع کردیم و در تهران برای کارشناسان دستگاه مختلف اجرایی و تاجرین، وکلا، کسایی که در شرکت های مختلف از جمله استارتاپ ها و دانش بنیان هستن در تهران و سایر شهرهای در واقع کشور آموزش هایی رو تا کنون برگزار کردیم.
با چه محوری، با چه روی کردی و اصلا با چه هدفی؟
بله، هدف اولیه در واقع بحث ابتدا به ساکن آشنایی بود، بحث در واقع آگاهی سازی عموم کسایی که بالقوه یا بالفعل با بحث مالکیت فکری در تماس هستن. موضوعاتی که در واقع داشتیم از در واقع اختراعات و ثبت اختراع و اهمیتش و بحث‌های تجاری سازی گفتیم تا علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و همینطور بحث‌های حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان.
خیلی متشکر آقای میرصالحی.
بله،
من نمیدونم شما از کجای بحث به ما ملحق شدین، اما من با آقای الیاسی بحثی داشتم در مورد برندهای جهانی که میخوان وارد کشور بشن. به واسطه نداشتن کپی رایت ما در کشورمون میبینیم که تمایلی ندارن ورود بکنن. حالا اونایی که های تک هستن قصه شون فرق میکنه، ولی اونایی که های تک نیستن واقعا رغبتی نشون نمیدن برای ورود به بازار ایران، چون میگن که نمیتونیم از محصولمون محافظت بکنیم. این بحث رو من با الیاسی هم داشتم و حالا تقسیم بندی که کردیم رسیدیم به بحث مالکیت مالکیت صنعتی، این بحث به یه بحث خیلی جدی بود. من مثالی هم که زدم مثال جام جهانی 2014 و 2018 بود که توی 2014 ما رفتیم با یه برند دوی آلمانی ورود کردیم، مذاکره کردیم، هم ازشون تونستیم درآمد داشته باشیم که لباسشون رو تبلیغ بکنیم و بپوشیم، همین که در واقع اون برند اومد وارد ایران. هرچند بعدها اونطوری که من شنیدم در واقع ترجیحش بر این شد که بیاد داخل کشور کارخونه بزنه تولید بکنه، حالا این از یه بابتی خوبه، ولی توجیهشون هم این بود که ورود به ایران به لحاظ اینکه توجیه اقتصادی برای ما نداره، ما نمیخوایم کالای درجه یک آلمانیمون رو وارد بکنیم. سال 2018 رفتیم سراغ یه برند یک جهانی با توجه به اعتراض‌های سرمربی وقت تیم ملی و یک برند جهانی درجه یک رو از بازم آلمان وارد کردیم و رفتیم سراغشون، باهاشون مذاکره کردیم. اونا گفتن که ما نه تنها علاقه نداریم ورود بکنیم به بازار ایران، که پولی هم بابت در واقع هزینه اسپانسرشیپ تیم ملی ایران پرداخت نمی کنیم و بدتر از اون ما مجبور شدیم لباس بخریم. یعنی مثلا اگر 200 دست لباس میخواستیم برای کاروان تیم ملی فوتبالمون توی جام جهانی، رفتیم اون 200 دست لباس رو خریدیم، پول دادیم بابتش، کش پرداخت شد، پول نقد پرداخت شد که اون لباس ها رو در اختیار داشته باشیم. اونها هم توجیهشون این بود که ورود به بازار ایران توجیه پذیر نیست، چون ما اونجا با قانون کپی رایت نمیتونیم از خودمون و از محصولمون مراقبت بکنیم. های تک ها رو بذاریم کنار و بیایم در مورد این مسئله یه مقداری بیشتر با همدیگه گپ بزنیم، ببینیم که خلاهای قانونی ما این وسط کجاست.
عرض به خدمت شما که بله، ما این خلای قانون رو در حوزه کپی رایت همچنان داریم و در بسیاری از موارد خیلی از شرکت ها و کمپانی های بزرگ به جهت اینکه قانون کپی رایت در کشور ما اجرا نمیشه، تمایلی به اینکه بیان و در کشور ما سرمایه گذاری بکنن ندارن.
پس شما این رو میپذیرید؟
ببینید آیه، این دو تا صرفاً برای این نیست، این که یک کشوری یا یک دونه
بله میدونم یه سری اتفاقهای دیگه وجود داره، یه سری تحریم‌های بین المللی هست، یه سری موارد و مناسبات بین کشورها هست، همه اینها رو من میپذیرم و همه اینها رو هم قبول دارم، منتها میگم این دلیلی که ذکر میشه یکی از عمده ترین دلیلهاش اینه، حتی برای اونایی که ما سابقه همکاری باهاشون داریم.
بله، البته ببینید ما تو حوزه کپی رایت خب یه خلایی رو داریم، ولی شرکت ها میتونن بیان و برندشون رو ثبت بکنن. ما
برندی که ثبت میشه بعد مثلا توی بازار منیریه، همون رو طرف با مثلا 10 تا دونه تک تومنی همون برند رو تولید میکنه میزنه رو لباس داخل، لباس خودش، و میاره تو بازار، خب دیگه قبول کنید خیلی اصلا مفهومی نداره.
ببینید ما اینجا قانونش رو داریم. ببینید قانون حقوق مالکیت فکری در واقع دو بخش، یکی بخشش ادبی و هنریه و بحث کپی رایت، بحث انتشارات و چاپ و فیلم و کتاب و ایناست، یه بخشش مالکیت صنعتیه که برمیگرده به اختراعات، به حضور شما عرض کنم که طرح‌های صنعتی و نشان تجاری یا برند و نشانه های جغرافیه. تو حوزه برند که حالا خیلی مهمه، ما این قانون رو الان در کشورمون داریم، داره اجرا میشه. حالا چه یک شرکت داخلی و چه یک شرکت خارجی میاد برند خودش رو ابتداً به ثبت میرسونه در داخل کشور ما، خودش میتونه محافظت بکنه از برند. و اگر یه جایی که شما مثلا فرمودین یک برندی رو روی یک تیشرتی میان چیز میکنن و اون تیشرت رو میپوشن، این رصد رو خود اون شرکت
میدونم نمیتونه کارش بکنه. آقای
میتونه شکایت بکنه.
آقای میرصالحی یکی دوتا نیستن.
آقای
میرصالحی یکی دوتا نیستن. ببینید ما با یک حجم انبوهی، مثلا در حوزه پوشاک و منسوجات من میگم، با یک حجم عظیم و بزرگ و عجیب و غریبی مواجهیم، از در واقع برندهایی که همین شکلی دارن تولید میشن. طرف باید بره دونه دونه از تک تک مثلا لباس فروشی ها شکایت بکنه یا از تک تک.
ما خلای قانونی اینجا نداریم ما اجرای قانونمون
ضعف داره. ضمن اینکه مثلا آقای الیاسی میگفتن که ما مثلا چون عضو کنوانسیون برن نیستیم یا یه کنوانسیون دیگر هم گفتن
برن و روم
داری. روم رو از ذهنم رفت یه لحظه
داری.
توی این دوتا عضو نیستیم، خب مشکلاتمون بیشتره، جدیتره و عدیده تر.
اون البته بر میگرده به حقوق مالکیت ادبی بیشتر موضوع کنوانسیون.
من چون این دو کنوانسیون رو نمیشناسم نمیتونم نظر کارشناسی بدم.
مالکیت ادبی ولی در بخش مالکیت صنعتی که همین علائم تجاری و یا برند هست، قانونی که داریم ما الان به نظرم قانون، اگرچه که ما قانون جدیدی رو اتفاقا خود آقای الیاسی، برادر عزیزم جناب آقای دکتر عرفان منش و خیلی از افراد دیگه از دستگاه‌های مختلف، ما در کمیسیون قضایی مجلس وقت بسیار زیادی رو گذاشتیم، خیلی زیاد طولانی، و یک قانون جدید مالکیت صنعتی رو در واقع تدوین شده که حالا منتظر بودیم که بره صحنه علنی و نهایتاً تصویب بشه و جایگزین این قانون فعلی بشه. این قانونی که تدوین شده قانون بسیار مترقیه.
اجازه میدید آقای عرفان منش در مورد این قانون توضیح بدن؟ چون گفتین خود ایشون هم یکی از
بله خود ایشون هم تشریف داشتن در این کمیش کارگروهی که ما بودیم، و قانون خیلی کامل و جامعی، قوانین کشورهای مختلف مثل قانون برزیل، مدل وایپو، قانون حتی کشورهای مثل آمریکا، مصر، جاهای مختلف مطالعه شده و بالاخره یک قانون بسیار خوبی تدوین شده. حالا انشاءالله در صحنه علنی مجلس هم به تصویب برسه، جایگزین میشه که دیگه اینجا
جایگزین کدوم قانون میشه؟
قانون فعلی مالکیت صنعتی.
ببینید ما الان چند تا قانون داریم؟ از 1310 قانون مصوب داریم تا 1389.
بله ببینید، بیس که همون قانون اساسی که در واقع همون کنوانسیون پاریسه، همون هست که قانون ثبت اختراعات و علائم تجاری است، همونه که حالا تمدید شده. البته یه مقطعی هم در سالهای مختلف اومده، یه بخشی مثل مثلا قانون ثبت نشانه‌های جغرافیایی اینا بهش اضافه شده، ولی صرف نظر از این دوره‌هایی که گذشته و به این قانون مالکیت صنعتی هم بخشی اضافه شده، اخیراً ظرف یکی دو سال آینده قانون جدید مالکیت صنعتی نوشته شده. قانون من قانون ادبی هنری هم، قانون مالکیت فکری ادبی هنری، اون هم تدوین شده، اون هم یکی جدیدی نوشته شده، و بحث کپی رایت که الان ما خلای قانونی داریم در اون به خوبی دیده شده، کار وزارت ارشاد این کار زحمت رو کشیدن. ولی هر دو اینا که در قالب قانون مالکیت فکری در دو باب، قانون ادبی هنری و قانون مالکیت صنعتی، منتظریم که در صحنه علنی مجلس تصویب بشه و جایگزین قانون فعلی بشه تا تمام این خلاهای قانونی از بین بره. ولی عرض میکنم بذاریم من یک مثالی، یک موردی رو برای شما مثال بزنم. ببینید، من چند جلسه داشتم با فرانسه، با یه هیئتی از فرانسه، و اومدن به من اعتراض میکردن، گفتن شما به عنوان مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت سمت، ما بخشی از محصولاتمون که خب اون موقع محصولات پژو در ایران هنوزم داره البته تولید میشه، به این قضیه معترض بودن، گفتن که محصولات پژو در ایران بعضا یه جایی داره تولید میشه که محصولات خود ما نیستن یا لایسنس ما اینها نیستن و خودشون دارن تولید میکنن. و خب من این قضیه رو پیگیری کردم، اونها به عنوان معترض اومدن پیش ما، من این قضیه رو اومدم پیگیری کردم، به وزیر اطلاع اعلام کردم و جلوی این قضیه رو ما گرفتیم. دور بعد، یعنی دو سال بعد که من با همون هیئت فرانسوی جلسه داشتم، و اصلا تشکر کردن، گفتن که آقا اون قضیه رفع شد و دیگه محصولات ما توی ایران به این شکل کپی نمیشه. میخوام این رو عرض بکنم، اون شرکتی یا اون، حالا چه این یه کمپانی خارجی باشه یه شرکت داخلی باشه، وقتی برند خودش رو ثبت میکنه باید تو بازار رسد بکنه که اگر کسی داره از اون حقوق مالکیت فکری اون برند سوء استفاده بکنه، این رو میتونه خودش شکایت بکنه. الان هم قانونش وجود داره، هم دادگاهی برای شعبه دادگاهی برای این قضیه در نظر گرفته شده و جلوگیری بشه. این اینجور نیست که هر کسی بخواد این کار رو بکنه، ولی اگر احیانا داره اتفاق میفته به قول شما هم خیلی گسترده، اون شرکت ها خودشون خیلی به قضیه یا حساس نیستن یا در داخل کشور به اون شکل نیستن که موضوع رو پیگیری بفرمایند.
آقای عرفان منش، در مورد این قانونی که قرار جایگزین بشه توضیح میدین به همون یه مقداری؟
بله، اگر اجازه بدید من یه خیلی کوتاه و مختصر با توجه به وقت یک ورودی نسبت به بحثی که شد داشته باشم. البته عمده مباحث دوست عزیزم جناب آقای مصالحی فرمودن. ببینید، مالکیت فکری یک شاخه هست، دو دسته میشه: مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی.